وقتی که بهمن میمیره و همای چهرزاد به تخت میشینه و بعد بارش رو زمین میذاره، فرزندش به دنیا میاد، همای چهرزاد خب خوش گذشته بوده بهش، ترجیح میده که این فرزند رو دور کنه. فرزند رو داخل یک صندوقی قرار میده، مقداری یاقوت و جواهر قرار میده توی اون صندوق و صندوق رو میبنده و به آب رود فرات میندازه که این میره و یک گازوری، گازورها کسایی بودن که لباس میشستن، رخشور بودن اصلا، و میره و اون میگیرتش از آب صندوق، که دقیقا یه جورایی میشه مطابق داستان حضرت موسی، با این تفاوت که حضرت موسی فقیر بود اومد تو دربار، این تو دربار بود رفت فقیر شد.
حضرت دوست که هر چه داریم از اوست. شنوندگان نواک نسل مانا سلام، یک بار دیگه در خدمتتون هستیم با یک پادکست دیگه و یک میهمان دیگه. در خدمت عزیزی هستیم که کاری که کردند و چیزی که میخوان برامون توضیح بدن خیلی جالب هست، شاید خیلی از شماها دوست داشته باشین و کلن یک اتفاق شاید جدیدی برای بعضی ها باشه و دوست داشته باشن. فعلا من راجع به موضوع حرفی نمیزنم، همراه میشیم با مهمان پادکستمون، بهشون سلام میکنیم و ازشون میخوایم که برامون یه بیوگرافی از خودشون بگن. سلام، خوش اومدین، در خدمتتون هستیم.
درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه از من دعوت کردین. من محمد قاسم کفیلی هستم، 26 نزدیک 27 سالمه، توی دانشگاه خوارزمی لیسانس فقه حقوق خوندم، الان توی دانشگاه تهران ارشد حقوق نفت و گاز میخونم، متولد بزرگ شده تهرانم و الان ساکن پرندم، البته الان ساکن خوابگاهم در واقع، و به شعر و ادبیات خیلی علاقه دارم، چه ادبیات داستانی چه ادبیات منظوم، و در کل خیلی کتاب میخونم، خیلی زیاد، تا جایی که در توانم باشه، کتابای فلسفی، کتابای مرتبط با روانشناسی گهگاه، بیشتر از هر چیزی داستان و ادبیات، و خب کتابای مرتبط با رشتم رو هم که آنچه در دسترس باشه، حالا چه به صورت متنی در نرم‌افزارهای کتابخانه سفیدی و اتاقچه، چه به صورت صوتی یا PDF سعی میکنم که مطالعه داشته باشم.
خواهش میکنم. درود بر شما. خب آقای کفیلی فرمودن که علاقمند به شعر و ادبیات منظوم هستند و توی این زمینه ما بیشتر مزاحمشون شدیم و میخواییم که از تجربیاتشون برای ما بگن. آقای کفیلی چندین بار شاهنامه رو خوندن و علاقمند به شاهنامه هستند و چون زیاد خوندند راجب این موضوع میخواییم باشون صحبت کنیم. آقای کفیلی خودتون بیشتر توضیح بدین تا بعد بریم راجب شاهنامه حرف بزنیم.
بله، من شاهنامه رو از دوره کودکی دوست داشتم، از زمانی که هنوز خودم اصلا سواد خوندن نوشتن نداشتم، شاهنامه رو برام میخوندن و تا زمانی هم که تقریبا نوجوان شده بودم، باز کتاب های شاهنامه به نثری که برای کودکان نوجوانان بود توسط پدر و مادرم برام خونده می شد، تا اینکه تقریبا 13-14 سالم بود که مادرم رفت و از رودکی یک سری کتاب برام سفارش داد که شاهنامه یکی از این کتاب ها بود. شاهنامه خب همونطور که می دونید توی خط بریل 25 جلده، یه کتاب خونه چند قفصه ای دارم که یه قفصش فقط شاهنامه است و البته دیوان حافظ هم من به زور اونجا جا کردم، اونم سه جلد. من 8 بار شاهنامه رو کامل خوندم به بریل، یک بار صوتی گوش کردم شاهنامه رو با صدای سعید قائم مقامی، و یک کتابم بود که محمد دبیر سیاقی نوشته بود و اگه اشتباه نکنم احمد گنجی خونده بود، شاهنامه به نثر، روایت در واقع نثر شاهنامه، که اونم یه مقدارشو خوندم، دیگه دیدم نمیتونم، ترجیحم همون شعرهای شاهنامه است و به خاطر همین اون ادامه ندادم. اما خب شاهنامه من تو این 8 دفعه که تموم کردمش و حالا یه باری که صوتی گوش کردم و یه باری که الان دارم میخونم، دوباره شروع کردم، الان اواخر دوران جمشیدم در واقع، تازه شروع کردم بار 10 رو و الان احساس میکنم میتونم این جمله رو راجع به شاهنامه به کار ببرم. شما هر بار که شاهنامه رو بخونید یک نکته جدید میتونید ازش کشف کنید. یعنی توی هر یک باری که شما میخونید حداقل توی هر داستان یک نکته جدید متوجه میشید. توی هر دوره پادشاهی که دارید میخونید یک نکته جدید رو یاد میگیرید. یک چیز جدید به چشمتون میخوره که شاید متوجهش نشده بودید تو سری قبل. و راجب شاهنامه اگه بخوام در یک جمله بگم که شاهنامه چیست، میتونم بگم شاهنامه هر آن چیزی است که یک فرد ایرانیه، حالا با به اصطلاح وطن دوست، چون نگیم وطن پرست که مقداری بار به نظر من منفی داشته باشه، یک ایرانی وطن دوست باید یک بار شاهنامه رو خونده باشه. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. شما خیلی وطن دوست بودین که حداقل حالا دیگه 10 بار خوندین دیگه. تو یه 10 بار خوانش شاهنامه هستی. آقای کفیلی، از داستان‌های شاهنامه بگین. خب بگین هر بار که میخونین در هر داستان یک نکته جدید به دست میارین، جدیدترین و نابترین نکاتی که از نظر خودتون تالا از داستان‌ها به دست آوردین چی بوده؟
بله، ببینید من میگم که هر داستان رو میخونین حداقل یک نکته به دست میارید. یه وقتی یادم رفته بود که ترتیب پادشاهی ها به چه صورته و دوباره یادآوری شد برام که هوشنگ که پادشاه دوم کیانی به حساب میاد، یا پیشدادی، چون پیشدادی بگیم بهتره چون کیانیان از دوره کیقوباد رو شامل میشه، اگر حالا اشتباه بکنم دوستان قطعا اصلاح میکنم، و دوره پیشدادی دومین پادشاهی که ما داریم هوشنگه، که من فکر میکنم طهمورثه، طهمورث پسر هوشنگه، و بعد از طهمورث جمشیده که خب من مثلا چیزایی که به چشمم میرسید جمشید 700 سال پادشاهی کرده، یا مثلا طهمورث نوشتن رو به مردم یاد داده، جمشید و هوشنگ هر دو پیشوری رو برای مردم برمغان آوردن، مردم رو به گروه های مختلف تقسیم کردن که هر کسی کاری رو بکنه که در توانشه. ما توی شاهنامه از اول که شروع میکنیم به خوندن، از زمان کیومرث، به نوعی اسطوره های ایرانی اولین انسان رو کیومرث میدونن، و وقتی که ما داریم اینا رو میخونیم و میریم جلو میبینیم که کیومرث میاد اول مردم رو از پراکندگی نجات میده، جمعشون میکنه، بعد خب پسرش کشته میشه و بعد انتقام پسرش رو توسط نوش که همون هوشنگ باشه میگیره، و بعد خودش میمیره و هوشنگ به تخت میشینه، هوشنگ شروع میکنه به اهلی کردن حیوانا، و همینطور داریم تمام تاریخ انسانی رو ورق میزنیم و میایم جلو، منتها با اون نگاهی که اسطوره های ایرانی دارن، نه با اون نگاهی که مثلا اروپایی ها دارن، چون اروپایی ها هم برای خودشون یه اولین انسان دارن، یونانی ها، چینی ها حتی برای خودشون یه اولین انسان دارن که میگن از موهاش مثلا درخت رویده، من اسمش الان دقیق یادم نیست. ما همه اینا رو داریم. چیز دیگه‌ای که راجع به شاهنامه جالبه اینه که ما وقتی شاهنامه رو می‌خونیم خیلی اتفاقاتی رو شاهد هستیم، خیلی داستانایی رو شاهد هستیم که به نوعی با ادبیات مذهبی ما یه تطابقی داره. در کشته شدن سیاوش، دقیقاً به همون شکلی سیاوش کشته میشه که بعداً مقاتل نوشته میشه و میگن امام حسین کشته شد، و در کشته شدن پسر جاماسب در جنگ ایران و توران در دوران گشتاسب که تو اون جنگ اسفندیار زندانی بود و حضور نداشت، دقیقاً طابق و نل به نل طبق اون روایتیه که میگن عباس بن علی کشته شده.
چه جالب. داستان گذر سیاوش از آتش هم شبیه همون چیزی که حضرت ابراهیم توی
بله بله دقیقا اون هم همون، حالا مثلا میگن برای ابراهیم گلستان شده، سیاوش از این ور رفته از اون ور در اومده، ولی مثلا اون هست. بعد اصلا داستانی که میگن نمرود رفت آسمون با تخت، کیکاووس اتفاق میفته براش، چون نمرود یک اسطوره بابله، کیکاووس یک اسطوره ایرانه و اینا با هم همپوشانی دارن توی یه منطقه اندی بین النهرین و فلات ایران و اینا. اون به آسمان رفتن نمرود رو که میگن حضرت ابراهیم رفت به آسمون و تیر به آسمون زد، تیر خونی برگشت به سمتش، در دوران کیکاووس داریم که کیکاووس دقیقا همین کار رو میکنه، تخت روانی درست میکنه، عقاب‌های رو میبنده بالای اون تخت روان، نیزه های درازی رو طرفین اون تخت کار میذاره و سر اون نیزه ها ران بره میزنه که این عقاب‌ها برای اینکه به اون ران بره برسن پرواز میکنن و تخت رو بلند میکنن، کاری که دقیقا نمرود میکنه. خواسته بره ببینه که ستاره ها و چرخ فلک به عبارتی چه شکلیه، میره عقاب ها یه جا خسته میشن و نزدیک های ساری میندازنش زمین. این یه اتفاقیه. اتفاق دیگه که وجود داره در دوران پادشاهی بهمن فرزند اسفندیار که تا حدی بر مبنای آقای اردشیر درازدست هخامنشی هست، میشه مطابق زمان اون دونستش و بهمن رو با اون یکی دونست، ایشون یک دختری داشته که دخترش باردار بوده و نوش رو میخواسته به عنوان پادشاه قرار بده، گفته بود اگه پسر شد نوم پادشاه، اگه نه همین مادرش، و اگرم که پسر به دنیا اومد تا زمانی که به عرصه برسه پادشاه همین مادرش یعنی همای چهرزاد خواهد. وقتی که بهمن میمیره و همای چهرزاد به تخت میشینه و بعد بارش رو زمین میذاره فرزندش به دنیا میاد، همای چهرزاد خب خوش گذشته بوده بهش، ترجیح میده که این فرزند رو دور کنه، فرزند رو داخل یک صندوقی قرار میده، مقداری یاقوت و جواهر قرار میده توی اون صندوق و صندوق رو میبنده و به آب رود فرات میندازه که این میره و یک گازوری، گازورها کسایی بودن که لباس میشستن، رخشور بودن اصطلاحا، و میره و اون میگیرتش از آب صندوق که دقیقا یه جورایی میشه مطابق داستان حضرت موسی، با این تفاوت که حضرت موسی فقیر بود اومد تو دربار، این تو دربار بود رفت فقیر شد، یه حالت عکسی داره. و جالبه بدونیم که توی شاهنامه اشاراتی شده به پیغمبران، اگر درست بگم در دورانی که منوچهر داره میمیره و میخواد پادشاهی رو به نوذر تحویل بده، اشاره میکنه به این که پیامبری به نام موسی قرار ظهور کنه، هوای اینو داشته باش. یکی دیگه از پادشاه که الان یادم نمیاد به آمدن مسیح اشاره میکنه و اینها همه وجود داره، یعنی توی شاهنامه به آمدن پیامبران، وجود پیامبران خصوصا پیامبران ادیان ابراهیمی اشاره شده.
میشه گفت فردوسی شاید با آگاهی از تاریخ داستانهای شاهنامه رو بر اساس این واقعیتهای تاریخی تطبیق داده. در واقع میشه گفت که کار فردوسی عمدی بوده که بخواد یه جورایی این واقعیتها رو به نحو دیگه به مردم نشون بده، اما توی شخصیتهای دیگه و توی کاراکترهای دیگه.
ببینید من اینطور تصور نمی کنم، چون فردوسی شاهنامه رو نیامده بازآفرینی کنه یا بیافرینه، خلقش نکرده، آمده نثر رو تبدیل به نظم کرده، یعنی اینها احتمال 90% در نثر بودن، چون ما الان که دسترسی نداریم به اون، خدای‌نامه ها از بین رفته.
درسته،
ولی اگر بود میتونستیم راجع به این قطعی تر نظر بدیم. ولی آنچه که در آغاز کتاب فردوسی میگه، اون به ما میرسونه که فردوسی اومده و تبدیل کرده این رو. اجازه بدید من براتون بخونمش اگر مایل باشید.
خواهش.
چون فکر کنم اینطوری بهتر بتونیم بفهمیم که منظور فردوسی چی بوده. ما اگر رجوع کنیم به شاهنامه بهتر میتونیم به این نتیجه برسیم که فردوسی چی میخواسته بگه. فردوسی در گفتار اندر فراهم آوردن کتاب میگه که سخن هر که گویم همه گفتند، بر باغ دانش همه رفتند، اگر بر درخت برومند جای، نیابم که از بر شدن نیست رای. کسی که او شود زیر نخل بلند، همان سایز او باز دارد گزند. توانم مگر پایه ای ساختن بر شاخ آن سر به سایه فکن. که از این ناورنامه شهریار به گیتی بمانم یکی یادگار. اینجا میگه که این قسمت شو من میفهمم، یعنی اینجا به نظرم داره بهمون میگه، میگه تو این را دروغ و فسانه مدان، به رنگ فسون و بهانه مدان. از او هرچه اندر خورد باخرد، دگر بر راه رمز و معنی برد. بعد اینجا میگه، میگه یکی نامه بود از گه باستان، فراوان به دو اندرون داستان. پراگنده در دست هر موبدی، از او بهره ای نزد هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد. پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست. ز هر کشوری موبدی سال خورد، بیاورد که نامه را یاد کرد. بپرسیدشان از کیان جهان، و از آن نامداران فرخ مهان. که گیتی به آغاز چون داشتند، که ایدون به ما خوار بگذاشتند. چگونه سر آمد به نیک اختری، بر ایشان همه روز کنداوری. بگفتند پیشش یکا یک مهان، سخنهای شاهان و گشت جهان. چو بشنید از ایشان سپه بد سخن، یکی نامور نامه افکند بن. چون این یادگاری شدن در جهان، بر او آفرین از کهان و مهان. اینجا داره میگه که آقا اصلا یه نامه بوده، یه چیزی بوده که من اومدم تبدیل به شعرش کردم، یعنی من تصمیم گرفتم تبدیل به شعرش کنم. اونم کی تصمیم میگیره؟ بعد از اینکه دقیقی میاد یه هزار بیتی در مورد داستان جنگ گشتاسپ و ارجاسپ میگه و کشته میشه. فردوسی میبینه که خراب شد، که این کشته شد، و فردوسی تصمیم میگیره که نامه رو به شعر تبدیل کنه، اون خدای نامه رو به شعر تبدیل کنه.
درسته. چقدر زیبا فردوسی خودش گفته. شاید کسی مثل منی که شاهنامه نخوندم، وقتی این داستانها برام گفته بشه فکر میکنم شاید برگرفته از تاریخ باشه، اما خب اولش خودش اینقدر توضیح واضحات داده که من هیچ چیزی رو تغییر ندادم و فقط به نظم درآوردم. آیا تو این شاهنامه غیر از این داستانها و اسطوره ها و پهلوانی ها چیزهای دیگه هم داره؟
بله، خیلی چیزهای دیگه داره. ما تقریبا به غیر از حداقل تا جایی که من در جریانم، ما به غیر از آنچه تحت عنوان رستم و سهراب و رستم و اسفندیار و حالا تا یه حدی سیاوش از شاهنامه داریم، مردم ما با چیز دیگری در مورد شاهنامه آشنا نیستن. در حالی که تو شاهنامه ما دوران پادشاهی انوشیروان رو که میخونیم تو دوره ساسانی، با خیلی اتفاقات جالبی مواجه میشیم. یا در مورد زال، زمانی که زال به رودابه علاقمند شده و میخواد که بره و مثلا به اصطلاح اجازه ازدواجش رو بگیره، خب چون رودابه نوه ضحاکه و به اصطلاح نوه دشمن خونی ایرانیاست و اصلا بر این اند که اجازه نمیده، ولی خب چون پیمان بسته منوچهر و سام با زال پیمان بستن که هر چیزی بخواد انجام بدن، و از اون طرف هم ستاره شناسا بهشون گفتن که، یعنی بعد از اینکه این مسئله پیش میاد بهشون میگن که آقا از این یه بچه‌ای به وجود میاد از جفت شدن اینا به اسم رستم که پهلوان قوی خواهد بود. در نتیجه زال رو میخواد به دربارش منوچهر و ازش سوال‌های معماگونه میپرسن موبدان دربار که ببینن چقدر خردمنده، آیا فقط بلده تیر بندازه و شمشیر بزنه یا نه. اول خردش رو میسنجن، بعد میان بهش میگن خب حالا خرد داری، قد و بالات خوبه، بلدی مثلا شمشیرم بزنی؟ باهاش شمشیرزنی میکنه، چوگان بازی میکنه، تیر میندازه تا منوچهر قبول میکنه که تو واقعا آدم شایسته‌ای هستی، و علاوه بر این که اجازه ازدواجش با رودابه رو بهش میده، پادشاهی زابل رو هم بهش میده. یعنی پادشاهی زابل به سام داده شده بود که الان دیگه از اینجا به زال داده میشه. و از اون طرف بعد از اینکه این اتفاق میفته، ما چیزهای دیگه ای داریم. مثلا کیخسرو کسیه که پسر سیاوشه از فرنگیس دختر افراسیاب. وقتی که سیاوش رو میکشن، میخواسته فرنگیس رو هم بکشه افراسیاب. بعد مهر پدریش به جوش میاد، ولی میگه انقدر بزنیدش با چوب تا بچهش بیفته. پیران ویسه که یکی از شخصیت‌های خردمند شاهنامه است، ولی خب تورانیه، وارد میشه و اجازه نمیده این کارو بکنه افراسیاب. بهش میگه که ببرم ببخشش و میره و اونجا فرنگیس رو میبره. فرنگیس زایمان میکنه که خسرو به دنیا میاد، که خسرو رو میفرسته به کوه. و بعد مدتی افراسیاب میگه که این کیخسرو بیار ببینیم کیه. وقتی که میاردش به کیخسرو قبلش میگه که اظهار دیوانگی کن و هر چی افراسیاب ازش سوال میپرسه کیخسرو پرت و پلا جواب میده. در نتیجه به خاطر همین افراسیاب بیخیال کیخسرو میشه و در نهایت هم کیخسرو افراسیابو در ساحل دریاچه ارومیه میکشه، در بعد از چندین سال. البته خیلی چیزهای جالبی هست، داستانهایی که از بهرام گور موجوده، که بهرام گور فازش این بوده که میرفته توی پادشاهی گردش میکرده که بتونه بفهمه تو پادشاهی چه خبره. یه مثلا یکی از داستانهایی که میخوام بهش اشاره کنم اینه که یه بار میره یه جا و اونجا میگه که به من جا بدید بمونم، جا بهش میدن و اونجا زن صاحب خونه هرچی که تلاش میکنه گاو شیر نمیده و این بهرام رو یه مقداری شگفت زده میکنه. میگه این یعنی من یه ناعدالتی داره در کشورم انجام میشه. همون موقع شب مبدل میره اون ناعدالتی رو که الان تو ذهنم نیست دقیقا چه اتفاقی میفته پیدا میکنه، درستش میکنه، بر میگرده و دوباره میاد تو خونه این و این بار از سینه گاو شیر میاد و اون زن میگه که پس معلومه که پادشاه کشور ما عادل شده و دادگری رو داره به بهترین نحو ممکن انجام میده که گاو من دوباره شیرا شد. این مثلا اعتقادات شما اگر شاهنامه رو بخونید با اعتقادات ایران باستان علاوه بر اینکه حالا با جنگ مواجه هستید، با اینکه چجوری میجنگیدن، سلاحشون چی بوده، نمیدونم چی کار میکردن، کیا میجنگیدن، اصلا با اینا مواجه میشید، با یه نکته دیگه هم مواجه میشید، اونم رسم و رسومات و اعتقادات دوران ایران باستانه. و حتی اون چیزی که ما تا امروز بعضن اگر بگردیم میتونیم در فرهنگ خودمون پیدا کنیم نگاهی که وجود داشته رو. ما تا زمانی که پادشاه داشتیم، چه پیش از اسلام چه پس از اسلام، پادشاه رو نماینده خدا میدونستیم و این ریشه در باورهای ما داره. شما میگفتیم فقط کسی پادشاه میشه که فرح ایزدی داشته باشه. اگر هم که پادشاهیش از دست میده، فرح ایزدیشو از دست داده که پادشاهیش از دست میده. این نگاهایی که تو ایران باستان وجود داشته.
درسته.
به نظرم این شاهنامه، میگم شاهنامه رو شما هر چی بخونید یه چیز جالبی توش پیدا میکنید. شما حتی با خوندن شاهنامه، خب اولین زایمان غیر طبیعی زایمان رستمه که رستم از پهلو بیرون میارن. بعد یه چیز جالبی که باید بهش توجه کرد اینه که فردوسی زمین رو گرد میدونه. حالا من الان بیتش دقیق خاطرم نیست، ولی توی در آفرینش زمین یه چیزهایی در آفرینش مردم و زمین و خورشید و ماه که داره صحبت میکنه به این اشاره میکنه که زمین گرده، زمین همچون گوی است چون بنگری.
چه جالب. این دوتای آخر جز واقعیت‌های علمی بله. هست که این اواخر حالا بهش دست یافتن، ولی خب دقیقا. توی شاهنامه‌ای که قرن چهارم پنجم نوشته شده و اون هم از خدای نامه‌هایی که مال خیلی قبل تر بوده در آورده
مال فردوسی پیش از اسلام بوده یا حتی پیش از میلاد مسیح بوده،
پیش از تاریخ در
دقیقا پیش از تاریخ.
شنوندگان عزیز، همراه با آقای کفیلی میریم لیستی از جدیدترین کتاب‌هایی که به آرشیو صوتی بخش‌های نابینایان اضافه شدن رو میشنویم. برمیگردیم و صحبت‌هامون رو با آقای کفیلی راجع به شاهنامه ادامه میدیم.
شنوندگان نواک نسل مانا سلام، با هم لیستی از تازه ترین کتاب هایی که به آرشیو بخش نابینایان کتابخانه های عمومی سراسر کشور اضافه شدن را مرور می کنیم. کتاب رکسانا بانوی خوششانس نوشته دانیل دفو، مترجم بهزاد رحمتی، چاپ سال 1371، ناشر انتشارات الوند، تعداد صفحات 544 صفحه، موضوع داستان و رمان خارجی. کتاب زنداری و گرفتاری نوشته ابوالقاسم حالت، چاپ سال 1372، ناشر انتشارات دورسا، تعداد صفحات 753 صفحه، موضوع مسائل مختلف درباره زنان با چاشنی طنز. کتاب شناخت اختلالات شخصیتی قبل و بعد از ازدواج، نوشته براد جانسون و کلی موری، مترجم فاطمه موسوی، چاپ سال 1394، ناشر انتشارات ما و شما، تعداد صفحات 318 صفحه، موضوع شخصیت شناسی و ازدواج. کتاب قصه های سرزمین اشباح، مجموعه 12 جلدی، نوشته دارنشان، مترجم سوده کریمی، چاپ سال 1400، ناشر انتشارات قدیانی، موضوع داستان و رمان کودک و نوجوان از ماوراء الطبیعه و داستانهای ترسناک. کتاب ماسه و کف، نوشته جبران خلیل جبران، مترجم حیدر شجاعی، چاپ سال 1382، ناشر انتشارات دادار، تعداد صفحات 125 صفحه، موضوع نوشته های ادبی از ادبیات عرب. کتاب هیچ وقت دروغ نگو، نوشته فریدا مکفادن، مترجم سبا ایمانی، چاپ سال 1402، ناشر انتشارات نون، تعداد صفحات 265 صفحه، موضوع داستان و رمان روانشناسی و جنایی ترسناک. کتاب پرتقال خونی، نوشته پروانه سراوانی، چاپ سال 1402، ناشر انتشارات آمود، تعداد صفحات 256 صفحه، موضوع رمان و داستان ایرانی. کتاب زخم داوود، نوشته سوزان ابوالهوا، مترجم فاطمه هاشم نژاد، چاپ سال 1402، ناشر انتشارات آرما، تعداد صفحات 400 صفحه، موضوع داستان و رمان راجع به فلسطین و درد و رنج‌های آنان.
آقای کفیلی، از داستان‌های جذاب شاهنامه برای خود شما، داستانی که خیلی خود شما رو تحت تاثیر قرار داده و خیلی دوست داشتین، چی بوده و چی شده که براتون جذابیت داشته؟
خیلی داستان داره شاهنامه که من دوست داشتم و هر کدوم از داستان‌هاش به نوعی، ولی من هنوز بعد از 10 بار وقتی مرگ سهراب رو میخونم نمیتونم بدون بغض بخونمش، که آخرش هم فردوسی میگه، آخر داستان میگه یکی داستان است پر آب چشم، دل نازک از رستم آید به خشم. ولی چون سهراب موقعی که کشته میشه به رستم میگه که تو هر چی که بشی، اگه ماهی بشی بری دریا، اگه ستاره بشی بری به آسمون، اگه تو خاک پنهان بشی، بالاخره از اینا یه نفر به رستم خبر میده که سهراب اینجا کشته شده. اون وقت بابام میاد پدرت در میاره، اگه من به اصطلاح امروزی بخوام بگم، مثل یه بچه‌ای که کتک خورده و میگه بالاخره منم نفهمم، یکی به بابام میگه، بابام میاد جواب تو میده و رستم اونجا میفهمه که سهراب کشته. و خب این واقعا با روح آدم بازی میکنه، این اتفاق، این حرفی که سهراب به رستم میزنه، میگه تو فکری کی هستی؟ بالاخره از این پهلوانان و گردن کشان یکی هم برد سوی رستم نشان، یکی بالاخره به رستم خبر میده که بچهشو کشتید. که بعدم وقتی رستم میفهمه میگه تو کجا میدونی بچه رستمی؟ میگه اگه تو رستمی من هر جوری که میتونستم راهنمایی کردم، حالا زره همو در بیار، مهره که بازون بسته شده رو ببین. این میشه که خب تازه میفهمه که بچهشو کشته. و کیکاووس به خاطر ترسی که از رستم داشته و اینکه اصلا قبل از اینکه رستم و سهراب درگیر بشن، که کیکاووس با رستم یه مجادله ای داره که خیلی جدی میگه اصلا رستمو دار بزنید، که در اینجا طوس میخواد رستمو از مجلس ببره بیرون، که رستم یه دونه میزنه تو سر طوس، طوس میخوره زمین، میخوره زمین و رستم یه لغدم به طوس میزنه و ازش رد میشه. و این میشه که کیکاووس به خاطر این درگیری و اینکه ترس داشته از رستم، از اینکه این دوتا با هم یکی بشن بخوان از تخت پادشاهی بردارنشون، چون خب سهراب این رجز رو میخونه، میگه که اگه من با پدرم باشم کیکاووس کیه، افراسیاب کیه، جفتشون رو از تخت ور میدارم، یکیمون رو این ور میشینیم یکیمون اون ور. و واقعیت هم اینه که خب اگر سهراب زنده میموند و رستم نمیتونست کنترلش کنه، یه همچین اتفاقی ممکن بود بیفته، ولی خب نداد، نوشدارو رو دیر داد و رستم پیاده رفت که نوشدارو رو بگیره، یعنی حتی سوار اسب نشد. ولی وقتی که داشت میرسید به بارگاه کیکاووس، یکی از پشت اومد که نرو که کشته شد، تموم کرد. و خب این خوندن داستان رستم و سهراب، خصوصا این قسمتاش، کمر آدم رو میشکنه وقتی که فکر میکنه که این پدر بچه خودش رو کشته، نمیدونسته بچهشه و اون پسر همش به دنبال پدرش بوده و امیدواره که پدرش انتقام خونش رو بگیره. ولی به جز این هم داستانهایی هست، مثلا توی داستان بیژن و منیجر رو من یه قسمتیشو خیلی دوست دارم که رستم میره برای آزاد کردن بیژن و خودش رو به شکل یک تاجر در میاره. همین کار رو اسفندیار برای آزاد کردن خواهرش میکنه، خواهرش که تو همون جنگی که گفتم، حالا این قدر تو پادکست نباشه هیچی، همین کار رو اسفندیار هم برای آزاد کردن خواهرانش میکنه که یه جنگی بوده، تورانیان میان و لهراس پدر گشتاسپ رو میکشن، از اون طرف هم ور میدارن زناشون رو اسیر میبرن و اون موقع اسفندیار زندانی بوده. اسفندیار آزاد میشه، میاد و میگه من میرم درشون میارم، و اسفندیار هم به صورت یک تاجر وارد میشه. یا فرار کردن اردشیر بابکان از دست اردوان پنجم، که اینم باز خودش یه داستان جالبی داره. عرض کنم خدمت، خیلی داستانم، من اگه بخوام نام ببرم تقریبا میتونم بگم 60-70 درصد داستان‌های شاهنامه برای من جذابیت خاص خودشونو دارن. داستان نبرد دوازده رخ که داستان دشمنی گودرز کشواد، پهلوان خردمند ایرانی، و پیران ویسه پهلوان خردمند تورانیه که هر دوشون هم پیرن، خیلی مثلا داستان قشنگیه. یه بیتی داره، من خیلی بعضی وقتا وقتی از دست یکی عصبانی هم میگم گودرز برمیگرده به روین، پسر پیران، میگه که برو پدرت بگو که من این تین اگر تا به صد سالیان بخواهم، همان است و اکنون همان. و مثلا من خیلی دوست دارم این بیتو. یا بیتی که پیران در رد کیخسرو میگه، میگه که من نمیخوام بیام آدم تو بشم، مرا آر باشد از آن زندگی که سالار باشم کنم بندگی. و اینا رو خیلی 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 در شاهنامه از نظر من داستانهای جذاب داره، چه تو دوره پهلوانی، چه تو دوره تاریخی، که تو دوره تاریخی مثلا داستان ساخته شدن تخت نفت خودش یه داستان خیلی قشنگیه، داستانهایی که در مورد اسکندر تو دوران پادشاهی اسکندر بیان میکنه. خب به پادشاهی اسکندر هم پرداخته دیگه، شکستی که اسکندر به دارای سوم یا داریوش سوم وارد میاره، و برای اینکه اسکندر رو از خودشون بدونند به نوعی میگن اسکندر پسر داریوش دوم بود، منتها امراته به خاطر اینکه این با مادرش به مشکل خورده بود، مادر و پسر رو فرستاد روم دوباره، و اسکندر با داریوش سوم برادر بود. ولی خب واقعیت مطلب اینه که این رو ایرانی ها برای این توی نوشته هاشون آوردن که یه ذره شکست رو هموار کنن بر خودشون، یعنی اسکندر هیچ ریشه ایرانی نداره، اسکندر پسر فیلیپ مقدونی، اصلا هیچ ربطی هم به ایران نداره.
درسته. آقای کفیلی، آیا از شرحایی که برای شاهنامه نوشته شده یا کتاب های جدیدی که راجب شاهنامه نوشته شده هم خوندین، آیا راجب اونا هم اطلاعی دارین؟
اطلاعات هم خیلی سطحیه در این زمینه. خب ما شاهنامه با شرح به بریل نداریم.
درسته.
به صوتی هم من ندیدم. دروغ چرا؟ ولی شاهنامه دکتر خالقی مطلق که انتشارات سخن اومده چاپ کرده، 4 جلدی هست اگه اشتباه نکنم یا 5 جلدی، یکی از شاهنامه های با تصحیح دقیق و با شرح های دقیقه. شاهنامه چاپ مسکو شاهنامه‌ایه که خب هم با شرحش هست هم بدون شرحش که بدون شرحش بریل شده و من اونو بدون شرح خوندم. من هر جا به ایراد میخوردم یا از یکی از اقوام خالم که ادبیات خونده بود سوال میکردم یا از معلمای ادبیاتم یا اینکه سرچ میکردم و به نتیجه میرسیدم. حالا کلماتو نمیدونستم یا معنی رو، ولی هیچ وقت در مورد معنی سعی نکردم از شرح استفاده کنم. اینقدر فکر کردم تا به نتیجه رسیدم. من به خاطر همین میگم هر وقت که من شاهنامه رو میخونم به یه نکته جدید میرسم. و اینکه در مورد کتاب‌ها هم، خب یکی کتاب روایت شاهنامه به نثر که همون محمد دبیر سیاقی نوشته و اگه اشتباه نگم آوانامه هم صوتیش کرده با صدای احمد گنجی، مرحوم احمد گنجی. یکی هم کتاب‌هایی که شاهرخ مسکوب در مورد شاهنامه نوشته که به بریل هم موجوده، اسماشون رو راستش یادم نمیاد. و کلا شاهرخ مسکوب هم جزو شاهنامه پژوهان قوی هست. میر جلال الدین کزازی کتاب‌های جالبی، مقالات جالبی راجع به شاهنامه نوشته و توضیحات خوبی رو راجع به شاهنامه به علاقمندانش ارائه میکنه. و خب جدا از اونم برای نوجوانان هم شاهنامه رو به روایتی که بتونه قابل فهم باشه برگردوندن دیگه، که میشه گشت و پیدا کرد. اما در کل من خودم با متن شاهنامه شروع کردم، متن شاهنامه رو خوندم، یاد گرفتم، جستجو کردم اگه چیزی رو نمیدونستم، کلمه‌ای رو نمیدونستم یا هر چیزی، آرایی رو متوجه نمی‌شدم و کمتر سراغ شرح رفتم، برخلاف مثلا مثنوی که با شرح خوندمش، با شرح نیکلسون خوندمش، یا گلستان که با شرح فروغی خوندمش، نه بوستان با شرح فروغی خوندمش، گلستان رو با شرح دکتر خطیب رهبر خوندم و حافظ رو که با شرح خرمشاهی کتاب حافظ نامش خوندمش. ولی شاهنامه رو احساس کردم که هرچی بیشتر خودم فکر کنم بهتر میفهمم تا اینکه بخوام آن چیزی که دیگری فهمیده رو بخونم و به اصطلاح اطلاعات دست دوم و درک دست دوم ازش بگیرم.
درسته. خب آی کفیری، خیلی توضیحاتتون جالب و جذاب بود برای کسایی که بخوان شاهنامه بخونن، داستانها رو بدونن، اتفاقات تاریخی رو بشناسن، تطابق رو متوجه بشن. خیلی مطالب جذابی گفتین. اما در پایان میخوام سوالی که من نپرسیدم، حرفی که مونده، چیزی که جا مونده، خودتون راجع به شاهنامه بگین.
بله، من احساس میکنم یک جمله میتونم راجع به شاهنامه بگم. من شاهنامه رو کتاب فرهنگ ایرانی میدونم، شاهنامه رو چکیده فرهنگ ایرانی میدونم و احساس میکنم که با خوندن شاهنامه تونستم خیلی چیزها در مورد ایران و ایرانی یاد بگیرم. از دوره پیشدادی بگیرید تا پایان شاهنامه که در واقع با مرگ یزدگرد و سلطه مسلمانان بر ایران به پایان میرسه. و توصیه‌ای که من برای شنوندگان عزیز که حالا اکثریت قریب به اتفاقشون ها از بچه‌های نابینا هستن دارم اینه که یه بار شاهنامه رو گوش کنید، یا گوش کنید یا اگر دسترسی دارید بریل از کتابخونه بگیرید بخونید، یا اصلا سعی کنید پی دی اف شاهنامه، خب پی دی اف انتشارات سخن هست، کسایی که حالا یه ذره با تکنولوژی اوکی ترن برن از فیدیبو یا تاخچه اونو بگیرن و عکس بگیرن و بخونن. به هر نحوی که میتونید و فکر میکنید راحت ترید و فکر میکنید براتون سخت نیست و بیشتر لذت میبرید، یک بار رو توی برنامه مطالعاتیتون خوندن شاهنامه رو قرار بدید. مطمئن باشید ضرر نمیکنید و مطمئن باشید به همون یک بار اکتفا نخواهید کرد. من اگر دیگه صحبتی باشه در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، تشکر میکنم که پذیرفتین مهمان نواک باشین. خب ما 25 اردیبهشت ماه رو پشت سر گذاشتیم و به همین مناسبت بود که 25 اردیبهشت ماه سال روز بزرگ داشت، دوسی بود، و ما به همین مناسبت خواستیم که هم راجع به شاهنامه حرف بزنیم و همین که شنوندگان نواک آگاهی پیدا کنند و آشنایی پیدا کنند به این روش شاهنامه خونی و خب خیلی جذاب بود. واقعا تشکر میکنم که پذیرفتین و در خدمتتون بودیم.
سپاسگزارم. منم از شما تشکر میکنم که از من دعوت کردین. امیدوارم که بتونیم هرچه بیشتر فرهنگ خودمون رو بشناسیم و حتی اگر مخالفیم با المان‌های تمدنی شرق، با آگاهی ازش باهاش مخالفت بکنیم. و من یه بیتی هم بگم به مناسبت بزرگداشت فردوسی که میگه فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت این نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی. با شما خداحافظی میکنم و امیدوارم که با شاهنامه انس و الفت پیدا بود.
ممنونم، خیلی لطف کردین، روزتون بخیر.